شمس الدین محمد حافظ خود شمس حیات خیش است. اگر مولانا را شمس ز خواب غفلت می‌رهاند، حافظ را شعشعه پرتو بذات.
خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه ای که میشنوید پنجره های روی مهتاب هست. من حمید رضا هدایتی راد هستم و میهمان عزیز چهارشنبه شب های ما آقای دکتر حسن بلخاری هستم. سلام آقای دکتر، شب شما بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما و شب تمامی شنوندگان عزیز و محترمم بخیر.
قولم دادیم چند هفته سب و گفتیم که این آقای فلوچین عزیز منتظر باشن. خیلی خوش آمدید. امشب میخوایم در باره حاجی شمس الدین محمد حافظ شیرازی صحبت کنیم و تفصیلات هست در مورد این شاعر بزرگ، نگاهش، ویژگی‌هاش، نوع فلسفه و حکمتی که دنبال میکنه و صحبت‌های زیادی در باره این شاعر بزرگ که خیلی از مردم خیلی مردم دوستش دارن و این کتاب رو، کتاب حافظ رو همه مردم ما دارن. الان یه خود سکته افتاد بین صحبتم، به خاطر این بود حالا این رو بگم، من اینجوری بگم راحت‌ترم که صحبت می‌کردیم بیرون با یکی از همکاران. ببین تلفن‌های برنامه رو بگم قبل از ساعت 220-485-220-485-220-588-20-220-588-20 و شماره پیامک ما 30558 هست، 30558 و پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست و از طریق ماهواره میتونید برنامه ما رو بشنوید. از اون بخش رادیو ها رو هاتبرد اگر بگردید رادیو فرهنگ، اونجا هم برنامه ما رو میتونید بشنوید. این سوالی که میخواستم بکنم از شما آقای دکتر بلخاری، چرا مردم ایران انقدر حافظ رو دوست دارن؟
خب میتونید سوال بسیار مهم است. البته در کنار حافظ مثلا مولانا و فردوسی رو هم بسیار دوست می‌دارن و برخی دیگر از حکمای ما رو، اما همچنان که در هم سؤال شما هست و هم همچنین در حال شما، هم در قال شما و هم در حال شما، حافظ یک جایگاه ویژه دیگری داره و اون این که مثلا در تمامی تقریبا خانه ها و بیوت ایرانیان در کنار قرآن شما حافظ رو دارید، دیوان حافظ رو دارید. یعنی از یک سو گاهی به قرآن رجوع میکنن و استخاره میکنن و طلب خیر میکنن و گاهی به دیوان حافظ و تفعول میزنند و زبان حال خود و نقد حال خود رو به تعبیر مولانا بشنویده دوستان، این داستان خود نقد حقیقت، نقد حال ماست. آن اون نقد حال رو از دیوان حافظ میشنون و باور دارن که در یک حالت زلال و شفاف این دیوان که بنابه 14 روایتی که خود او ذکر کرده که قرآن زبر بخانی 14 روایت، این به نحوی آینه معانی اوست. سر محبت حافظ یکی در هم نشینی با قرآن است و اصلا می دانید به او حافظ می گویند چون حافظ قرآن بود و تخلصش اصلا بود. و در بسیاری از موارد هم در این تفعل ها حقیقتا این نقد حال در متن ابیات و اشعار و این غزل ها ظهور داره، حضور بسیار عمیق داره. مردمی که گاه خستگی زمینه و زمانه، خستگی دوران و زندگی اونها رو خسته میکنه، به دیوان حافظ پناه میبرن به لطافت بسیار وسیع و عظیمی که در متن این دیوان موج میزنه، سراسر و لبالب و حقیقتا انسان رو مست میکنه، چون در توازن کلمات، در سماع سخن، در سماع کلمات، حقیقتا حافظ زبان فارسی رو و کلام رو به عرش رسونده. پس گاهی پناه میبرند این دیوان تا به لطافت این غزلها و معانی مطرح در اون آرامش پیدا بکنن، آسایش پیدا بکنن، و در این حال در زمانهایی که نیاز دارن نقد حال رو به این نقد حال در تفعل برسن. اینا اسرار محبوبیه این رند نظر عاشق و رند و نظر بازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم. حالا البته این صحبت باز خواهم گفت از رندی حافظ و اینکه با حافظ اصلا رندی مقام دیگری یافت و جایگاه دیگری یافت. این رندی او هم از جمله اسباب محبوبیت اوست، یعنی نه زبان خشکیست که گاهی از زبان ریاکاران صادر میشه و به جای اینکه عطر خوش حقیقت و دین رو به مشامع انسان برسونه، بو و طبع ناپسند ریاکاری و زهد فروشی رو و انسان‌ها فطرتاً حتی زاهدانش از این معنا گریزانن، و نه زبان خشک فلسفه داره که بسیاری متوجه نشن، و نه حتی مثلا مثل دیوان شمس که یک سر شوریدگی و عاشقی خود مولاناست، شیدایی خود مولاناست. تو دیوان حافظ شما از یک طرف لطافت طبع و سخن دارید، سماع سخن دارید همچنان که ذکر کردم، از یک طرف معانی عمیق و عظیمی که به زبانی بسیار ساده و در این حال بسیار متعالی گفته شده. این هم اسباب محبوبیت.
ما با آقای دکتر حسن بلخاری درباره حافظ صحبت میکنیم و چون دیروز بزرگ داشته حافظ شیرازی بود.
خدمتتون عرض میکنم در تلیعه بحث حافظ و همچنین از یک سو رندی حافظ و از سوی دیگر حکمت عمیق جاری در دیوان حافظ، هر دو در تلیعه این بحث، من بسیار مناسب میدانم یه نسبتی ایجاد بکنم بین او و مولانا. در یه مطلب کوتاهی که امروز در یکی از روزنامه ها چاپ شد، من اشاره مختصری به این معنا داشتم. اینجا یه مقدار هم بازتر بگویم، فاشتر بگویم، هم ساده تر. بله، ما توی نگارش مقدار ادبی مثلا سعی میکنیم بنویسیم، ولی توی این برنامه شما بسیار راحتیم و راحت تر صحبت میکنیم. علت خدمتون رو بکنم ایجاد این نسبت و رابطه هم، یکی این دلیل هست که در ماه مهر ما بزرگ داشته این هر دو بزرگ رو داریم، یعنی شاید منحصر به فرد ترین ماه هست در ماه های ما نسبت به در حقیقت ارائه و اظهار ارادت به بزرگانمون، که دو بزرگ در یک ماه قرار گرفتن، یعنی هشتم مهر ماه روز مولاناست و بیستم مهر ماه روز حافظه، و اتفاقا دو برنامه گذشته ما مگر به مولانا اختصاص داشت به دلیل همین بود که در این زمان. بس یکی از علت ها همینه. علت دومینه که این هست که در فرهنگ ما و در میان عاشقان ادبیات ایرانی و فرهنگ ایرانی شأن و ارج مولانا کمتر از حافظ نیست. اینا هر کدوم رنگ و بوی خاص خودشون رو دارن، هر کدوم شوریدگی خاص خودشون رو دارن، و برای محبان اینها نسبت اینها خیلی مهمه، تبیین نسبت اینها و سنجش نسبت اینها خیلی مهمه. چون میدونید جناب ادتی، هر دو بزرگ در دو قرن متفاوت زندگی میکردن، یعنی حافظ مال چیز، مولانا مال قرن هفتمه، حافظ مال قرن هشتمه. اتفاقا هر دوشون هم در ربع اول به دنیا میان، در ربع پایانی جان به جان آفرین تسلیم میکنن، و به این معنا تقریبا طول این دو قرن رو دارن. مولانا 604 به دنیا میاد، 672 فوت میکنه. خدمتون عرض بکنم حافظ حدودا 720 به دنیا میاد، 792 یا 93 فوت میکنه. پس دو قرن متفاوتن، اما به نظر میرسه نسبت های عمیق. حالا ببینید یک جای نکته بسیار مهم عرض بکنم. یک جا تو عرصه باطن اینا همه سرداران و سربداران یک قبیله هست، یعنی هر دو به حضرت عشق دل داده اند و دل داده ساحت مقدس عشق اند، و هر دو و کسانی چون آنها مثل این الغزات و دیگران در حقیقت پیغمبرانی هستند که توسط حضرت عشق برگزیده شدند که نوای عشق رو به طالبان عشق برسونند. فلذا در قلمرو به معنا نه تنها همسایه و همجوارند که همنشینند، که هم مجلسند. و ما در اصل تاریخ و زمین و زمان و ماده طبیعتا یک سری به هر حال تفاوت ها و تمایز ها وجود داره. ما بسیار دوست داریم که در عرصه تاریخی، خارج از این که در قلمرو باطن و معنا اینا هم نشین و همسایه ان، در عرصه تاریخ ببینیم به چه صورت بوده و آیا مثلا حافظ که یک قرن بعد از مولانا قرار داره، آیا رجوعی مثلا به آثار مولانا داشته و به نحوی مولانا در قطعه کلمات غزلهای حافظ ظهوری داره؟ از کنم در حقیقت معنا این ظهور هست، این همسایگی و همنشینی هست، اما نه از لحاظ تاریخی، از لحاظ بحث تاریخ
هر دو استادن، کی شاگرد کی شاگرد به کی استاده. حالا اما هر دو استادن،
هر دو استادن، اصلا تو اون عرصه هر خیلی نکته مهمی، هر گونه قیاسی اصلا غلطه. یعنی چه معنا داره که مثلا بگوییم حافظ شأنش اجل است از مولانا؟ یا اصلا قیاس غلطیه. یعنی مثلا این میمونه که شما خورشید رو با خورشید بخواید مقایسه بکنید. اینا جنسشون یکیه، نورشون یکیه، حقیقتشون یکیه، و اصلا نفس این قیاس غلطیست. هر کس در جای خود عظمتی داره. اون چه که مهم تأثیر و تأثیر تاریخ است، برخی معتقدن اصلا چنین چیزی وجود نداشته، یعنی حافظ هیچ رجوعی به نه دیوان شمس داشته نه خدمتون عرض کنم مثنوی رو خونده، گرچه استادهایی داشته و من اگر فرصت شد امیدوارم فرصت بشه از زندگی علمی حافظ صحبت خواهم کرد. و دو چیز رو حالا امشب اگر نشد حالا هفته بعدم از شما و فلوتین اجازه
میگیرم.
یکی روی حکمت او باید صحبت بکنم و اینکه من حکمت حافظ رو بر سخندانی او و سخنبازی او و خداوندگاری غزل او مرجح میدونم، مقدم میدونم، و دیگر رندی او. رندی این هر دو رو باید بحث بکنم و میرسیم انشاءالله. ولی چیزی که الان مهم هست این هست که و اون وقت تو اون عرصه هست که مثلا از قوام الدین عبدالله خواهم گفت، از خواجه سعد الدین خواهم گفت، از استادانی که او داشته، از خانشی که از تفسیر زمخشری داشته، مواقف قاضی عزود ایجی داشته، عوارف المعارف سهروردی داشته، اینا رو میرسم و حتما اشاره میکنم. اما اون چی که مهمه این هست که کسی که واقعا تقریبا از سنین نوجوانی تعلیم و تعلم رو شروع کرده و سعی کرده که از استادان بزرگ اون روزگار اون چه که معنا هست طلب بکنه، دریابه و کسب بکنه، و عرض کردم حالا نمونهایی که فعلا ذکر کردم رو رجوع کرده و اصلا شاگردی کرده، این دانش طلبی کرده، طلبگی کرده، دانشجویی کرده که به این حد از علامت رسیده. و ضمن این که خب همون 14 روایت، اون شب زنده‌داری و دولت قرآن، اینا هم هست که حالا در جای خودش هم اشعارش رو خواهیم خود هم صحبت خواهیم کرد. این وسط توی چنین موجی نسبت او با مولانا برای ما شیرینه. اول سؤاله و بعد شیرینه. ما دوست داریم که در عرصه تاریخی بین این دو بزرگ یک مثلا نسبت معنوی وجود داشته باشه. همچنان که اصلا برخی اصلا معتقدن چنین چیزی وجود نداشته و هنوز زود بوده که آوازه مولانا جهان اسلام رو در بر بگیره و دیوان و شمسش و مثنویش مثلا از قونیه آسیای صغیر روم به تقریبا جنوبی یکی از استانهای جنوبی کشور ایران یعنی شهر شیراز برسه. اما واقعیت قضیه این هست که این نظر به شدت بنیادهای استدلالش سسته و ضعیفه. یکی از کسانی که تو این قلم رو کار کرده خدمت رو از کنم مرحوم زرین کوب هست. دکتر زرین کوب چنین اعتقادی نداره. خود منم در مواردی تو این تحقیقات دیدم نه اتفاقا ارتباط بسیار بالایی است. از یک طرف ما تو مناقب العارفین افلاکی یه روایتی داریم که این روایت اثبات میکنه اون زمان دیوان شمس و مثنوی به شیراز رسیده بوده. یعنی دیوان شمس که مال تقریبا حول و حوش 650 و ایناست و حافظ اوج شاعریش مال تقریبا 760-770 یا 780 اون سال است و بین اینا حداقل 100 سال 110 سال یه قرن فاصله است و این قرن یک قرن. و در این حال میدونید جناب هدایتی یه نکته‌ای تو تاریخ فرهنگ ها وجود داره. فلسفه مسیر انتقالش سخته اما عشق و عاشقی و رندی و شوریدگی مسیرش بسیار سهل و آسانه. وقتی که یک شاعری در قلم روی گل میکنه اینجوری نیست که مثل الان برای این نکته خیلی مهم مزداز جامعه شناسی مسئله اینجوری نیست که برن حالا تو دانشگاه ثبت نام بکنن و کنکور بکنن، تو کنکور مثلا بخوانند و کنکور بدن و بعد برن توی دانشگاه اون مثلا دیوان و اصلا اینجوری نیست. بلکه به این صورت هست که وقتی یک شعری گل کرد، این رو من نمیخوام حالا قیاس بکنم، ولی گاهی چون حفظ قرآن بر حفظ اشعار عرفانی مردم مداومت داشتن در خلوت‌های خودشون، جلوت‌های خودشون، خانه نشینی‌های خودشون، شب نشینی‌های خودشون، شعری که با دل حرف می‌زد و در این حال از لحاظ لطافت و زیبایی در اوج بود، اینها رو می‌خوندن و حفظ می‌کردن. این مسیری می‌شد که خیلی ساده و سریع در سراسر مثلا اون شهر و بعد همسایگان از طریق تجارت ها پخش می شد و در حقیقت مسافرانی که می رفتن. فلذا قطعا حالا بنا به این روایت که از مناقب العارفین ذکر می کنم، دیوان شمس و مثنوی به شیراز رسیده بوده و مولا و حافظ قطعا در عرصه و قلم رو به شنود این اشعار یا خانش این اشعار بوده. حالا اون روایتی که مناقب العارفین میگه چیه؟ اون روایت اینه که یکی از حاکمان شیراز، ایشون از سعدی طلب میکنه یک غزلی رو، غزلی که پر از معانی عجیب و محتوای غریب باشه، یعنی میدونی نه یه غزل ساده، غزلی که ما رو به سماع بداره، ما رو به شورانگیزی بداره. خب سعدی هم مال قبل از حافظه، مال قبل از زمان حافظه و مال شیراز هم هست. سعدی
30 سال فرق داشتن
تقریبا. خدمتتون عرض بکنم که توی یک چنین فضایی مناقب العارفین افلاکی، یعنی همین نویسندش آقای احمد افلاکی، این رو بیان میکنه که خودش هم مال قرن 8-9 که این از سعدی غزلی رو میخواد و سعدی غزل مولانا رو به این حاکم میده. هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم از تماشاگر است. خدمتتون عرض میکنم این رو میده و این میگه مال مثلا حضرت مولانا ایست در قونیه. خب سعدی آشنا بوده و سعدی قبل از حافظه. این یه روایتی است که به نحوی بیان میکنه که اشعار مولانا به شیراز رسیده بوده و قطعا حضرت حافظ هم در این عرصه، میدونید این کسی است که بزرگان ما، مورخان ما، حافظ شناسان ما، حافظ پژوهان ما میگویند این آدم تشنه معرفت بود.
همین میخواستم بود.
آفری، تشنه بود. یعنی مثلا ببینید زبان عربی رو بسیار میدانست. اون شعر مشهورش میگه که زبان پر از عربی است. خدمت رو از کنم تو این عرصی بسیار مسلط بوده. گاهی هم ما تو متن اشعارش میبینیم متا ما تلق من تحوا دع دنیا و احملها، حضوری گر همی خواهی از او قایب مشو حافظ، متا ما تلق من تحوا دع دنیا و احمل. مسلط بوده بر زبانه عربی و میدانستن. و یکی از علتاش اینه که این دنبال دیوانهای بزرگ عرب بوده و میشود کسی که فارسی رو در متن ملاحت و زیبایی حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، این میشود که به شوریدگی های شعر فارسی رجوع نکرده باشه. یه نکته رو من تو مطلب مختصر امروزم گفتم. ببینید این که خدمتون عرض بکنم شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت، ببینید این نشون دهنده این که یا دو سه مثلا بیت دیگه وجود داره از قله قاف صحبت میکنه، مرغ انواس رو، یه قطعا عارف رو عطار رو میشناخته. عطار شوریده عجیبی بود که جان مولانا رو آتیش داده بود و تو 13 سالگی هم عطار اسرارنامه خودش رو به مولانا داده بود که من قصهشو گفتم اینا. و محالی کسی عطار رو بشناسه و مولانا رو نشناسه، چون این شعر بلند مولاناست که ما از پی سنایی و عطار می رویم. و واقعیت قضیه اینه که مولانا کار عطار رو تکمیل کرد. یعنی اینجوری میخوام براتون بگم محال است یک تشنه معرفت به قله عطار رسد و به قله فراتر از او به نام مولانا نرسد. محال است. یعنی تو این قلم رو وقتی میبینن که اوج غزل تو دیوان شمس به بار نشسته و همچنین در مثنوی معرفت و حکمت و معنا و فلسفه و کلام و همه چیز در هم آمیخته، قطعا به این معنا هم رجوع داره. این یه دلیل هست. دلیل دومی ابیاتیه که خدمتون عرض بکنم، من یکی دو نمونش عرض کنم. مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد. مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد. مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد. این مال مولاناست. حالا حافظ رو ببینید، مرا عهدیست با جانان، ببینید با همون مطلع شروع، مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را، چو جان خیشتن دارم. این مثلا یه مورد هست. یا در رابطه با خدمتون عرض بکنم، خود نی بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند. اون وقت حافظ زبانت در کشی حافظ زمانی، حدیث بی زبانان بشنو از نی. از این گونه موارد، حالا من قصد ندارم همه اینها رو، یا مثلا هر که او از هم زبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا، که این باز مال مولاناست. وقتی بررسی میکنیم، یعنی بررسی دقیقا عمیق میکنیم دیوان حافظ رو با دیوان شمس و بعد خود مثنوی، میبینیم که واقعا نسبت بالاست و بین این دو سردار، بین این دو بزرگ، بین این دو سربدار قبیله اش یک نسبت تأثیر و تأثیر حکمی و معرفتی و تاریخی هم وجود داشته. و حافظ گرچه اشارتی نداشته به صراحه در خدمتون عرض بکنم اشعار خودش، ولی قطعا یک چنین ارتباطی وجود داشته. ضمن اینکه این نکته رو عرض بکنم، ما اطلاعات ما جالب زم هدایتی بدونید در رابطه با زندگی حافظ خیلی نیست. مثلا اینکه 38 سالگیش همسرش رو از دست میده و بعد از مدتی فرزندش رو، و اینا چه شعشعی و چه در حقیقت صاعقه بر جان میزنه. چون میدونید کسی که جانش مستعد جوشش باشه، درد فروزان ترش میکنه. خیلی نکته عجیبیست. یعنی اگر جان استعداد فروزش داشته باشه، تازیانه عالم سبب برافروختگی این آتش میشه. ما داریم در زندگی بزرگان که وقتی مصیبت می آمد، این دل چنان آتش می گرفت،
جرقه
و این جرقه اون وقت آتش به پا می کرد.
نه که مرگو بخوان، اما اتفاق
حسن. آره.
حافظ حالا زندگیش هم که من می خوندم یه انسان بوده و همه ویژگی ها داشته، نه فقط عابد بوده، اهل جوونی بوده. بله. زندگی کرده، زندگی رو میشناخته و اینو تو اشعارش هم ما
میبینیم.
و شاید این اون حالا اون سوال اولم برمیگردیم، این هستش که مردم ما خودشون رو احساس نزدیکتر احساس میکنن. نه که بخوام فرق بذارم بین
بله،
اینها.
بله.
چون زندگی میکرده، عاشق میشده.
بله.
و حالا هر کدوم از دوستان که در مورد حافظ صحبت کردن، اینا هر کدوم از یه بخشی از این
بله،
رو
بله.
اومدن
از این زندگی متضلع چند وجهی. ببینید حالا یه تفاوتی رو عرض بکنیم، حالا بحث همچنان حافظ و مولاناست. ببینید جمعی دایتی، خب مولانا از هنگامی که وارد قونیه میشه، بعد از مدتی بنا به جلالت و علم و شکوه پدر، تقریبا رهبری معنوی قومیه رو به دست میگیره. مولانا در تمامی حیات خود صدرنشین زیست. این خیلی نکته مهمی است. و بعد تقریبا از 24 سالگی وقتی به جای پدر نشست، صدرنشینی رو تجربه کرد. و گرچه مثلا رفت دمشق علم افزود تا 38 سالگی شمسش طلوع کرد، شمس هم که طلوع کرد یک سر سما و شوریدگی شد، همچنان این بزرگ قونیه
جایگاه داشت.
جایگاه داره آفرین. ولی حافظ تو کوچه پس کوچه های شیراز.
اینجا رندی بهش
میافته. آره. شما تو حافظ صدرنشینی نداری تو زندگی حافظ. حالا گرچه تو زندگی او هست که ابتدا به مکانت میزیست، پدر ثروتمندی داشت که به واسطه تجارت و بازرگانی زندگی خوبی رو، منتها بعد از اینکه پدر میمیره این خانواده به اسرت میفته و حتی میدانید مدتی شغل نانوایی پیشه میکنه این حافظ. یعنی زندگی چیز و اصلا این رندی او اجازه نمیده. حتی حالا مواردی هم که وجود داره که مثلا مال شاه شجاع و امیر مظفر و اینها نکاتی میگه، یا خدمتون عرض بکنم اون لطیفه مشهوری که میگن در مقابل تیمور، تیمور غضب کرد بهش، یه گفت ای چه وضعیست، من با خون دل و اینها میگیرم، به ضرب شمشیر میگیرم، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. و خیلی جالب بدونه تیمور هم رو سمرقند و بخارا نظر ویژه داشت و پای تختش بود و واقعا زمان تیمور بعد از اون عروس کشورهای جهان اسلام سمرقند و بخارا بود. من اخیراً رفتم دیدم چه عظمتی داره. حالا اون زمان که پای تخت بوده گور امیر رو نمیدونم، اون مجموع مقبره شاه زنده و ریگستان و میدان ریگستانش و اینها رو ببینید، واقعا غضبناک پرسید به یه خال هندو اینا رو میبخشی، که گفت قربان از این حاتم بخشی هست که به این روزگار افتادی. و این از رندی اوست و اتفاقا با این جواب غضب تبدیل به محبت شد، به مهر و محبت شد. خدمتتون عرض می‌کنم که حافظ توی یک چنین فضایی است. اون وقت یک نکته بسیار مهمم عرض بکنم و البته حالا سخن رو خیلی باز نکنم. ببینید قونیه با شیراز متفاوته ها. قونیه با شیراز متفاوته. اونجا یه حکومت متحدی وجود داره که شما خیلی تنش سیاسی ندارید. خیلی تنش سیاسی ندارید توی قونیه. اگر تنش سیاسی بود مولانا نمیتونست از تقریبا 600 و خدمتون عرض بکنم 17-18 که وارد شد تا 672 به آرامی اون همه در عالم جان ولوله تولید بکنه. یعنی عرصه سخت برون سبب قبض درونه، سبب سختی و لب فرو بستن و خودسانسور خیلی چیز هاست. مولانا فضای آرامی داشت که این همه جوشید. ولی و من متحیرم و سوالم از تاریخ اینه که اگر این همه قبض و بستی که در شیراز بود نبود، حافظ چه میکرد؟ و فقط این دیگه نمیشد لله. اون وقت خیلی آثار بود در این قلم رو. حافظ تو حیات خودش 4-5 حاکم رو، حاکمانی که میان این دیگری رو، مظفر میاد اون قبلیه رو میکشه، شیخ شاه رو میکشه و اصلا گردن میزنه در اماراتی که خود این شاه درست کرده بود، اما امارات افسانه‌ای که درست کرده بود. بعد آخر سرم که شما میبینید تیمور در کشور ایران ملوک و طوایفی حاکمه و در این قلمرو ملوک و طوایفی بقای هر حاکمی نفی و تضاد و تعارض با همسایه است. یک چنین چیزهای واقعا مشکلی جان
خوردگی ایرانی هم که وجود داشتن، خودشیرینی که میکردن، این باید جای پای خودش رو پیدا بکنه.
باریکلا
باشه.
این من نکته بسیار مهم اینه که حالا علاوه بر اینها مسئله سعایت ها هم هست. همین نکته که شما گفتید، وزرایی که به شدت علیه هم میزدن. ببینید دربار فاسد آدم فاسد درست میکنه. حافظم بعد از مدتی فهمید اگر بخواد از این دربار به اون دربار بشه و بشه شاعر درباری، این آدم باید معنا رو بگذاره، باید حقیقت رو بگذاره، حقیقت فروشی بکنه برای گرفتن صله. اینجا بود که یک سره بانگ لا زد رندی حافظ تو این قلم رو ظهور کرد. حالا از رندی صحبت میکنم و اون وقت نکته مهمتر، ببینید باور کنیم این خدمتون عرض بکنم انفاس سحرخیزی او، باور کنیم دولت کسی که نان از حقیقت قرآن خورد دریوزگی دربار نمی کند. متکفل جان و مال و حیات و دنیا و آخرت او خود حضرت قرآن است. دوش وقت سحر از قصه نجات هم دادند، من در آن ظلمت شب آب حیات هم دادند، بی خود از شعشعه پرتو و ذات هم کردند، باده از جام تجلیه صفات هم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه برات هم دادن. بعد از این ببینید، بعد از این روی منو آینه وصف جمال، نه جلال فلان شاه و فلان حاکم، بعد از این روی منو آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند، آن که چشمش بصیر و بینا شد به رؤیت جلوه ذات فریب زر نمی خورد. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادن. هاتف آن روز به من مژده این دولت داد که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادن. این همه شهد و شکر که سخنم میریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادن. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادن.